تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن همچنان آماده مذاکره با تهران است. 4 تن از فعالان سیاسی ملی مذهبی خواستار پایان اعتصاب قضایی 16 زندانی در اوین شدند. و 7 تن از رهبران بهائی ایران هر یک به 20 سال حبس محکوم شدند. ساعت 8 بامداد در ایران. سلام، این مجله صبحگاهی رادیو فرداست و من حسن جعفری میزبان شما در این 30 دقیقه. امروز دوشنبه 18 مرداد 89، 9 اوت 2010. در مجله صبحگاهی نگاهی میاندازیم به آخرین خبرها و تحولات 24 ساعت گذشته. با خبرها شروع کنیم. همکارم مرداد میردامادی،
صبح شما بخیر. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده در مصاحبه ای اعلام کرد که واشنگتن همچنان آماده مذاکره با تهران است. مشروع گزارش خبری مربوط به این خبر رو در ادامه همین مجله صبحگاهی با آگاهی شما خواهیم رساند. حبیب الله پیمان، عزت الله صحابی، احمد صدر هایست جوادی و ابراهیم یزدی، 4 تن از فعالان ملی و مذهبی از زندانیان در بند 350 اوین خواستند اعتصاب قضای خود را متوقف کنند. 16 تن از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین 2 هفته است که در اعتراض به شرایط زندان، برخورد مأموران و زندانبانان دست به اعتصاب قضا زدند. پیش از این میرحسین موسوی و مهدی کروبی، 2 تن از رهبران مخالف دولت و همچنین آیت الله اسدالله بیات زنجانی از مراجع تقلید حامی اصلاح طلبان، خواستار پایان اعتصاب قضای زندانیان سیاسی در زندان اوین شده بودند. 7 تن از رهبران بهایی ایران که حدود 2 سال است در زندان به سر میبرند، با حکم دادگاهی در تهران هر یک به 20 سال حبس محکوم شدند. دیان علایی، نماینده جامعه بین المللی بهایی در سازمان ملل به رادیو فردا گفت این 7 نفر بدون اینکه اتهام خود را بدانند مدت طولانی در سلولهای انفرادی به سر بردند. به گفته خانم علایی، وکلای این 7 تن در مدت بیش از 2 سال بازداشتانها تنها 1 ساعت اجازه ملاقات با موکلان خود را در زندان یافته بودند. این 7 تن پیش از این به جاسوسی، اقدام علیه امنیت ملی و محاربه متهم شدند. محمد مصطفی حقوقدان و وکیل دادگستری که مخفیانه از ایران به ترکیه رفته بود، با اخذ روادید 1 ساله وارد اسلو پایتخت نروژ شد. آقای مصطفی که در کارنامه خود وکالت سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به سنگسار را بر عهده داشته، پس از ورود به اسلو در یک نشست خبری گفت که در طول فعالیت خود در ایران دفاع از صدها موکل، از جمله کسانی که به خاطر ارتکاب جرم در نوجوانی محکوم به اعدام شده اند را بر عهده داشته است. این وکیل مدافع حقوق بشر تاکید کرد که هنوز از دولت نروژ تقاضای پناهندگی نکرده است.
مرداد میردامادی بود و گزیده ای از آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله صبحگاهی؟ گزارشی داریم درباره اظهار نظر هیلاری کلینتون که میگوید آمریکا همچنان آماده گفتگو با ایران است. و درباره همین اظهار نظر پای صحبت یک تحلیلگر خواهیم نشست. درباره نامه 7 تن از اصلاح طلبان ایران که فرماندهان سپاه را به دخالت سازمان یافته در انتخابات متهم کردند هم گزارشی داریم. اینها و بیشتر از اینها در همین مجله صبحگاهی. بمانید، خواهید شنید. هشت و 4 دقیقه بامداد در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز. مجله صبحگاهی رادیو فردا را آغاز می‌کنیم با نگاهی به گفته‌های هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا که در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز گفته است. توضیحات بیشتر در گزارش همکارم رضا جمالی.
وزیر خارجه ایالات متحده می‌گوید از همان روز نخستی که دولت اوباما زمام امور را به دست گرفت، واشنگتن یک استراتژی دیپلماتیک در مورد مناقشه هسته ایران در پیش گرفت. به گفته وزیر خارجه آمریکا، در چارچوب این استراتژی ایران انتخاب مشخصی داشت و ایالات متحده نیز همزمان حمایت بین‌المللی از سیاست واشنگتن در قبال برنامه هسته ایران را هدف خود قرار داد. وزیر خارجه ایالات متحده تاکید کرد که کسب حمایت بین‌المللی در قبال برنامه هسته‌ای ایران تنها به شورای امنیت محدود نبود و واشنگتن از ماه‌ها پیش زمینه‌های آن را فراهم کرده بود. هیلاری کلینتون ادامه می‌دهد که در کنار همه اینها واشنگتن نسبت به تحکیم روابطش با متحدان سنتی خود و نیز روسیه اقدام کرد و با چین هم راه همکاری بیشتر در چهارچوب منافع دو جانبه را در پیش گرفت. وزیر خارجه آمریکا می‌گوید هنگامی که ایران پیشنهادهای گروه 5 به علاوه 1 را مغتنم نشمرد، آمریکا مسیر دیگر دیپلماتیک خود یعنی تنگ‌تر کردن دایره تحریم‌ها را در پیش گرفت. هیلاری کلینتون در ادامه تصریح می‌کند که تحریم تنها یکی از چندین راهی است که آمریکا برای مقابله با برنامه اتمی ایران در پیش گرفته است. به گفته وزیر خارجه ایالات متحده، پیش از تصویب قطعنامه 1929 در ماه نوامبر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران را محکوم کرده بود که تأثیر بسزایی در انزوای ایران داشت. هیلاری کلینتون محکومیت ایران به خاطر نقض حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل را یکی دیگر از نقطه‌های عطفی توصیف می‌کند که ایران را هرچه بیشتر در انزوا قرار داد، به طوری که تهران مجبور شد از نامزدی خود برای شورای حقوق بشر سازمان ملل انصراف دهد. هیلاری کلینتون در این حال تاکید کرد که ایالات متحده همچنان خود را متعهد می‌داند که به طور دیپلماتیک و در چارچوب گفتگوهای چند جانبه اختلافات خود با ایران را در زمینه برنامه هسته‌ای حل و فصل کند. رئیس دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده در ادامه مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز اظهار داشت که واشنگتن پیام‌های بسیار روشنی از طریق اتحادیه اروپا و دفتر کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران فرستاده است. به گفته رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا، برای واشنگتن و متحدانش مسئله اصلی زمان یا چگونگی دستیابی ایران به بمب اتم نیست، اما نفس اینکه آیا ایران به دنبال سلاح هسته‌ای است یا نه حائز اهمیت است. هیلاری کلینتون تصریح کرد در راهی که واشنگتن برای مقابله با ایران در پیش گرفته زمان بندی مطرح نیست، چرا که به گفته او بهترین امکان برای تغییر رفتار ایران حاصل شده است. وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش روزنامه نیویورک تایمز که اگر تحریم‌ها رفتار ایران را تغییر نداد، آیا آمریکا برای ایران مهلت تعیین خواهد کرد، گفت: ما همواره گفته‌ایم که برای حل این وضعیت که کاملاً تهدیدآمیز است، به همه رویکردها نظر داریم. وزیر خارجه آمریکا در پایان این گفتگو گفت: گمان نمی‌کنم رئیس جمهوری یا یکی از ما در این مقطع آشکارا خط قرمزی ترسیم کند. باراک اوباما بسیار روشن سخن گفته است که ایران باید بداند وی همه گزینه‌ها را مد نظر دارد و ایران باید حرف رئیس جمهور را باور کند.
گزارش همکارم رضا جمالی را می‌شنوید و درباره اظهار نظر هیلاری کلینتون که در روزنامه نیویورک تایمز به چاپ رسیده است، همکارم علیرضا کرمانی گفتگوی کرده است با بهمن آقایی دیبا، تحلیلگر سیاسی، و در نظر او را درباره گفته‌های اخیر خانم کلینتون پرسیده است. بهمن آقایی دیبا:
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
من فکر می‌کنم در حال حاضر سیاست آمریکا در مورد مسائل مربوط به ایران، به خصوص برنامه هسته‌ای، روی یک سه شاخه یا سه راهی حرکت می‌کنه که یه شاخه اون دیپلماسی هست، یعنی اعلام آمادگی برای مذاکره و بازگذاشتن راه‌های صحبت کردن از طرق مختلف، من جمله در چارچوب گروه 5 اضافه 1. دوم مسئله تحریم هاست و شاخه سوم تهدید نظامی هست. من فکر کنم که خلاصه اون چیزی که خانم کلینتون هم در صحبت اخیرشون بهش اشاره کردن همین بیان این سیاست.
آقای دیبا، در گفتگوی خانم کلینتون با نیویورک تایمز شاید اینگونه به نظر برسه که وزیر خارجه آمریکا در شرایط کنونی بیشتر بر تحریم‌ها تکیه داره، چون خانم کلینتون اشاره میکنه که این تحریم‌ها با اون دامنه و عمقی که جامعه جهانی آماده اجرای اون شده، ایران رو شگفت زده کرده، و جای دیگری هم اشاره میکنه که این مسیر بهترین امکان برای تغییر رفتار مقام‌های ایرانه.
وقتی که احساس میشه که راه حل اول، یعنی راه حل مذاکرات، در حال پیشرفت نیستن، راه حل دوم به صورت فعالتری در اومده، با توجه به این شاخه تحریم ها هم به دنبال شاخه دیپلماسی در حال حرکت بوده و فعال هست.
آقای دیبا، این روزها مقام‌های ایرانی هم مدام اشاره می‌کنند به نامه‌ای که به گروه وین و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نوشتن و آمادگی خودشون رو برای مذاکره درباره مبادله سوخت اعلام کردند.
فکر نمی‌کنم که مسئله آمادگی ایران برای مذاکرات به این معنی هستش که دولت جمهوری اسلامی ایران خودش رو آماده می‌کنه که در مسئله برنامه اتمی خودش تغییرات اساسی رو بپذیره.
آقای دیبا، خانم کلینتون به این نکته اشاره کرده که از راه‌های گوناگون به مقام‌های ایرانی پیام رسونده شده و مقام‌های ایرانی می‌دونن که جامعه جهانی چه چیزی از اونها می‌خواد. این پیامی که خانم کلینتون از اون یاد می‌کنه چی هست؟ جامعه جهانی به طور روشن چه چیز از ایران می‌خواد؟
اون چه که جامعه جهانی از ایران می‌خواد و خانم کلینتون هم بهش اشاره کردن همون مطالبی است که هم آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و هم قطعنامه‌های متعدد سازمان ملل متحد به روشنی بهش اشاره کردن. خط اصلی اون در واقع این هستش که ایران ثابت بکنه با اقدامات مهمی، با اقدامات چشمگیر و اساسی که برنامه اتمی ایران که برنامه صلح‌آمیز هست، اثبات این موضوع با حرف زدن یا با دادن اعلامیه یا حتی فتوا توسط آقای رهبر انجام نمیپذیره.
آقای دیبا، خانم کلینتون به این نکته اشاره میکنه که برخلاف کره شمالی، آمریکا و جهان غرب خط قرمزی برای برنامه هسته ایران نگذاشته. پس این برداشت میتونه درست باشه که جامعه جهانی برخلاف آنچه که مقام‌های جمهوری اسلامی میگن با اصل در اختیار داشتن تکنولوژی هسته‌ای توسط ایران مخالف نیست، بلکه ایران تنها باید شک و تردیدها رو برطرف بکنه. این گونه
اصرار ایران بر مخفی‌کاری و نگه داشتن برنامه‌های خودش در وضعیتی که شفافیت ندارند باعث تردید جامعه بین‌المللی هست و همینطور کنترل این برنامه‌ها در ایران در اختیار بخش‌های غیر نظامی این مملکت نیست. این هم به صورت مخفی دنبال میشه و توسط دستگاه‌هایی مثل سپاه پاسداران که جوابگو نیستن اصلا به این سازمان‌های دولتی.
گفتگو با بهمن آقای دیبا رو می‌شنیدید، تحلیلگر سیاسی در آمریکا. هفتن از اعضای اصلاح طلب ببخشید از احزاب اصلاح طلب در ایران با ارائه شکایت نامه‌ای به قوه قضاییه از سند تازه‌ای برای آشکار شدن نقشه گروه نظامی اطلاعاتی برای تغییر سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته گفتند. جزئیات بیشتر این شکایت نامه و همچنین سخنرانی سردار مشفق، یکی از سرداران اطلاعاتی در ایران رو بشنویم در گزارش همکارم مهرداد قاسمفر.
چند ماه پیش بود که انتشار یک فایل صوتی در سطح اینترنت صفحه به صفحه چرخید و محتوای آن همه را شگفت زده کرد. این فایل که به عنوان سخنرانی یک مقام امنیتی دست به دست می شد، پر بود از ادعاهایی که اصلاح طلبان را جاسوس و فاسد و برانداز و مرتبط با خارجی ها می خواند و به عبارتی خبر از شیوه نگاهی می داد که با دشمن فرض کردن رقبای سیاسی آقای احمدی نژاد در سطح نیروهای امنیتی ایران و در یک عملیات گسترده اطلاعاتی و امنیتی از رسیدن کاندیداهای اصلاح طلب به صندلی ریاست جمهوری جلوگیری شده است. حالا تعدادی از چهره‌های سازمان مجاهدین انقلاب این سخنرانی را مصداق دخالت نظامی امنیتی‌ها در انتخابات دانسته و شکایت کردند. این شکایتنامه سخنران را سردار مشفق، یکی از مسئولین ارشد اطلاعاتی قرارگاه سارالله، معرفی می‌کند که آبان ماه گذشته در جمع عده‌ای روحانی در مشهد این حرف‌ها را زده است. مشفق در جای جای این سخنرانی حرفای شبیه این میگوید.
بهزاد نبوی میگه سعی کنید احمدی نژاد را کاندید رهبری معرفی کنید که اگر شکست خورد رهبری شکست خورده است. ما یک بار این کار را در فرداد 76 انجام دادیم. ضربه سنگینی بود و به سختی از جا بلند شدن. منظورشون آقاست. الان باید ضربه نهایی را به رهبری بزنیم. این کجا داره حرف زده میشه؟ تو اتاق جلسات، تو این اتاق مجمع روحانیان. ببین بذار اصلا برگشت به قدرت اینا یا به زیر کشیدن نظام ادبیاتشون کاملا شناخته شده است. ما وقتی میگم که با نظام رو به زیر بکشیم یعنی مقام اعظم رهبری رو به زیر بکشیم. منظور این آقایان هستش که برای رهبری برای اولین بار آخرین بار تکلیفش تو این نظام روشن شد.
شاکیان این جملات رو توجیهی برای دخالت‌های بعدی اطلاعاتی‌ها برای خونسا کردن رقیبان احمدی نژاد می‌دانند. این بیانیه ادبیات و کلمات مشفق را هم مصداق طرز فکر آنها نسبت به مسئله انتخابات در کشور می‌دانند، از جمله استفاده مکرر او از واژگانی مثل دشمن، لشکرکشی، براندازی، رخنه، اتاق جنگ و غیره.
این آقایون مرتبطن برادر. آقای خاتمی، خوئینی، میرحسین، آقای هاشمی، هوانانسوش. تعارف هم ندیم، همه جا داریم می‌گیم. به مسئولین هم گفتیم. بعضی از فرزندان این آقایون نامه می‌گیرن از این آقا، می‌برن میدن امای 6 انگلیس، از امای 6 نامه می‌گیرن میرن میدن اینجا. ارتباط تا این حد. آقای خاتمی گفت ما در مقابل بسیج، نظام بسیج رو میاره، ما باید لشکرهای انسانی بسازیم در مقابل بسیج. این لشکرکشی‌های خیابانی جزو برنامه‌های طراحی شده بود.
این شکایت‌نامه که مشفق رو نماینده یک گروه افراطی مسلط شده بر حاکمیت جمهوری اسلامی معرفی می‌کند، بر اساس حرفای خود این مقام امنیتی نتیجه می‌گیرد که کنترل و مراقبت‌های اطلاعاتی و شنود همه احزاب و گروه‌ها و شخصیت‌های اصلاح طلب و از جمله سید حسن خمینی الزاماً ربطی به انتخابات نداشته و مأموریت دائمی این گروه بوده و هست، چرا که همه این گروه‌ها و افراد در بینش این نیروها فریب خورده و براندازان قدرت آیت الله خامنه ای هستند.
حالا بعضی از دوستان میگن ایشون خیلی درش برای ریاست جمهوری، من خدمت شما بگم بکنم که ریاست جمهوری هدف کوتاه است، ایشون خیلی درش برای ریاست مجلس خبرگان، بعدش هم رهبری. حالا من مطلب دارم از آقای سید حسن آقا، مطلب دارم براشون.
مشفق از جلسات مداوم اصلاح طلبان برای طرح‌های رسیدن به قدرت هم سخن میگوید و از جمله جلسه‌ای دو ساله تحت عنوان جلسات صبحانه با حضور همه چهره‌های سرشناس اصلاح طلب.
برادر دو سال پنجشنبه تحت عنوان جلسه صبحانه تو خونه این آقایون، یعنی آقای مهدی هاشمی، امینزاده، مرعشی، بهزاد نووی، موسوی لاری، افریانفر، تایزاده و بعضن آقای محمد خاتمی داره برگزار میشه. میرن صبحانه میخورن تا ظهر هر پنجشنبه دور هم نشستن دارن بررسی میکنن نحوه برگشت به قدرت و نظام رو. این جلسات آقای مهدی هاشمی برادر تو این فتنه از مؤثرترین جلساتی بوده که توی جریان انتخابات برگزار میشده و اون چیزی که کف خیابون و کشور رو دچار یک موضوع امنیتی پیچیده و شدید کرد محصول طراحی این جلسه و زیر تحت لوای آقای مهدی هاشمی بود.
این ادعا در حالی است که بیانیه رهبران سازمان مجاهدین انقلاب صریحا میگوید که افراد نامبرده شده از سوی این مقام امنیتی هرگز در طول عمرشان با هم حتی صبحانه هم نخوردند و در منزل خود یا دیگری جلسه ای نداشتند، چه برسد به جلسات این چنینی در منزل مهدی هاشمی. سخنرانی طولانی سردار مشفق جزئیات بسیاری دارد که همه آنها به گفته این بیانیه یا کاملا دروغ است و یا نشانگر دخالت‌های مکرر و سیستماتیک در امر انتخابات در ایران و کنترل صف‌بندی‌های سیاسی از سوی نیروهای پشت پرده امنیتی. این بیانیه در انتها نتیجه می‌گیرد که با عدم رسیدگی به این روند در آینده هم انتخابات قانونی و سالم در نظام اسلامی بلا موضوع خواهد بود.
این روزها سیل در چهار گوشه جهان قربانی می‌گیرد. حسن فرامرز بیشتر می‌گوید.
مقامات لهستان اعلام کردند که در اثر بارش شدید باران که زندگی ساکنان جنوب غربی این کشور را مختل کرد، دست کم 3 نفر جان خود را از دست داده‌اند. به گزارش خبرگزاری رویترز از ورشو، یک زن در آب غرق شد و جسد یک زن دیگر و یک مرد 55 ساله از آب گرفته شد. در جمهوری چک شمار قربانیان سیل به 5 تن رسید. این در حالی است که از سرنوشت 3 نفر دیگر اطلاعی در دست نیست و هزاران نفر با مشکل قطع برق مواجه شده و ارتباط زمینی بسیاری از روستاها با مناطق همجوار قطع شده است. دیروز 3 شهروند آلمانی هم به خاطر بارش شدید باران و جاری شدن سیل در مرز این کشور با لهستان در آب غرق شدند. در اسلواکی هم طوفان شدید باعث قطع برق در برخی از مناطق این کشور شد، اما تا این لحظه گزارشی از تلفات جانی در این کشور منتشر نشده است. گزارش ها از مناطق سیل زده اروپا حاکی است که ارتش، پلیس و مأمورین غریق نجات با استفاده از هلیکوپتر و سایر تجهیزات برای کمک به قربانیان سیل به این مناطق اعزام شده اند. خبرگزاری فرانسه نیز از اسلام آباد پایتخت پاکستان گزارش کرد که سیلاب‌های شدید چند روز اخیر میلیاردها دلار به این کشور خسارت زده است. سیل در پاکستان زندگی حدود 15 میلیون نفر را مختل کرده، میلیون‌ها نفر را وادار به ترک خانه و زندگی خود کرده و تا به امروز بیش از 1500 کشته بر جای گذاشته است. دولت پاکستان از جامعه جهانی درخواست کمک فوری کرده و نماینده ویژه سازمان ملل در امور بلایای طبیعی که به منطقه اعزام شده اعلام کرده است که میزان خسارات وارد شده به این کشور از حد انتظار بیشتر است. گزارش‌های رسیده از پکن نیز حاکی از آن است که در جریان بارش شدید باران، جاری شدن سیل و رانش زمین در شمال غربی چین، دست کم 127 نفر کشته، نیمی از یک شهر به طور کامل در آب فرو رفته و از سرنوشت حداقل 2000 نفر اطلاعی در دست نیست. حسن فرامرز، رادیو فردا.
و مثل هر روز در این ساعت نوبت میرسه به برنامه روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی، کاری از مراد ویسی.
روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه. اسلامی
شان به گفتگو کردن که بهترین
کارها اون زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام کردن.
فرض مقدم
به هفتمین برنامه از سلسله برنامه‌های روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران خوش اومدید. اما امروز 18 مرداده و مرداد تا شهریور ماه دقیقاً یک وهله تاریخیه که درش اتفاق بزرگی رخ داده که این اتفاق سالهاست که دربارش بیرون از مرزهای ایران لااقل صحبت میشه. اعدام دست جمعی شماری از زندانیان سیاسی در سال 1367. برمیگردیم به سال 1367 و از مراد ویسی میپرسیم که این اتفاق دقیقاً چی بود؟
بعد از حمله مجاهدین خلق در ابتدای مرداد 1367 که مجاهدین به اون عملیات فروغ جاویدان میگن و جمهوری اسلامی از عملیات متقابلش به عنوان عملیات مرساد یاد میکنه، حاکمیت جمهوری اسلامی تصمیم گرفت که تعدادی از زندانیان سیاسی رو اعدام کنه و این زندانیان نه فقط زندانیان عضو مجاهدین بلکه زندانیان چپ رو هم شامل می شد. این اتفاق البته در یک روز خاص اتفاق نیفتاد و تقریبا این اتفاق نظر وجود داره که این اعدام ها بعد از عملیات مرساد یعنی در هفته اول مرداد 1367 شروع شده و تا هفته اول و شاید دهه اول شهریور همون سال به درازا کشیده.
خب استدلال اونها چی بود برای انجام این اعدام ها؟
ظاهرا یک طیف خاصی در حاکمیت جمهوری اسلامی بر این باور بود که زندانیان سیاسی همسو با مجاهدین نقشه دارند که همزمان با حمله نظامی مجاهدین شورش کنند و یک خطر اساسی و جدی برای ثبات حکومت ایجاد کنند.
دقیقاً آماری وجود داره که چند نفر از زندانیان توی این واقعه اعدام شدن؟
از 2500 نفر که عفو بین‌الملل اعلام کرده تا 7000 نفر و حتی بعضی از آمارها تا 12000 نفر، ولی تا حالا نام 5000 نفر که اعدام شدن گردآوری شده. مرحوم آیت الله منتظری در خاطرات خودشون از اعدام 2800 یا 3800 نفر یاد کردن.
در خصوص نحوه اعدام ها هم حرف و حدیث های زیادیه، این که شکل اعدام ها هم کمی عجیب به نظر می رسیده.
ظاهرا زندانیان رو جمع کردن و با یک سری سوال های ساده از اونها پرسیدن که آیا هنوز بر روی مواضع خودشون هستن یا نه و تمام این به اصطلاح ارزیابی ها گاه تا چند دقیقه بیشتر به طول نمی کشیده و نحوه اعدام هم این بوده که اعدام ها دسته دسته و خیلی عجولانه و با اعدام از طریق دار زدن بوده و نه تیرباران.
اعدام ها وقت بیشتر در کدوم زندان ها اتفاق افتاده؟
زندان اوین تهران و گوهر دشت کرج. در محافل داخلی ایران معروفه که میگن زندان گوهردشت بعد از این اعدام ها تقریبا پاک و تخلیه شده بود.
و اینا کجا دفن شدن؟
معروف هست که اکثر اونها در منطقه خاوران در جنوب شرقی تهران دفن شدن که الان دیگه نماد اعدام های سال 67 هست.
دقیقاً به هر حال مشخص هست که چه کسانی دستور این اعدام ها رو صادر کردن تو اون مقطع خاص زمانی؟
اون چه که معروف هست اینه که تیم 3 نفره‌ای در تهران و شهرستان ها مأمور تصمیم گیری بودند: قاضی شهر، دادستان یا نماینده دادستان و نماینده وزارت اطلاعات. در تهران گفته شده که حجت الاسلام نیری که قاضی شهر وقت بودند و یک فردی از دادستانی به نام اشراقی و مصطفی پور محمدی به عنوان نماینده وزارت اطلاعات.
در سطح بالاتر چی کسی هستش که بهش بتونی اشاره کنی؟
ضرورت اعدام ها پس از تصمیم وزارت اطلاعات و دادستانی به اطلاع احمد خمینی رسید و اون هم به اطلاع آیت الله خمینی رسوند این مسئله رو و اعدام ها با نظر فقهی و حکومتی آیت الله خمینی انجام شد. ولی یک روایت دیگه هم هست که معتقد اطلاعات کلی به آیت الله خمینی داده شده و حکم آیت الله خمینی هم کلی بوده، ولی بعد دامنه اعدام ها بر اساس این حکم گسترش پیدا کرده.
و میرسیم به حرف آخر. حرف آخری هست در ارتباط با این اعدام ها.
این مسئله به حدی قطعی هست در تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی که بدون تردید میشه گفت این سیاه ترین لکه در دهه اول انقلاب ایران به شمار میره، یعنی کشتار دست جمعی زندانیانی که در حال گذراندن محکومیت خود بودند. نکته دوم هم این که به نظرم هر کسی و در هر سطحی این تصمیم رو گرفته باشه، ولی مسئولیت اصلی بر عهده حاکمیت وقت جمهوری اسلامی هست، چون حاکمان هر کشوری مسئول نهایی تمام اقداماتی هستند که زیر مجموعه های اونها میگیرن. و نکته دیگه هم که میشه گفت اینی که حاکمیت سالها در مورد این جنایت انسانی سکوت کرد و اون رو علنی نکرد، که اخیراً البته بعضی ها مثل آقای تاج‌زاده گفتن سکوتی هم که در اون دوره ممکن اصلاح طلبای فعلی کرده باشن سکوت درستی نبوده. به هر حال
هفتمین برنامه رو شنیدید، فردا روز هشتمین برنامه رو خواهید شنید. اگر که دوست داشتید با ما همراه باشید و نظرات خودتون رو با نشانی info@radiofarda.com با ما در میون بگذارید.
هشت و 25 دقیقه بامداد در ایران. نگاهی بیندازیم با آنچه روزنامه های امروز صبح تهران منتشر کردند. در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده.
صبح خیر آقای رفیع‌زاده. بد نیست گفتگوی امروز رو در مورد بازتاب صحبت‌های صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران شروع بکنیم. در مورد صحبت‌های دیروز آقای لاریجانی در مطبوعات امروز صبح تهران چه خبر؟
سلام و صبح شما بخیر. امروز روزنامه جمهوری اسلامی، روزنامه ابتکار، تهران امروز، مردم سالاری و آرمان تقریبا تیتر نخست خودشون رو به اظهارات آقای لاریجانی اختصاص دادن که از ادبیات محمود احمدی نژاد انتقاد کرده و گفته که ایشون باید ادبیات متین و فاخری رو برای صحبتاش انتخاب بکنه و ادبیات فعلیش در خور و در شأن ملت ایران نیست. روزنامه کیهان و روزنامه ایران که هوادار دولت هستن اساساً اشاره‌ای به اظهارات آقای لاریجانی نکردن و سخنان رئیس قوه قضاییه رو منتشر نکردن و روزنامه تهران امروز هم در این باره نوشته که این یک انتقاد بی‌سابقه‌ای هست که از سوی رئیس قوه قضاییه به آقای محمود احمدی نژاد وارد شده.
اما ظاهرا ادبیات آقای احمدی نژاد صرفا مورد انتقاد رئیس قوه قضاییه نبوده. در مورد ادعای دیگر آقای احمدی نژاد که یک ستادی درست شده برای اخلال در کار هدفمند کردن یارانه هم ظاهرا واکنشی بوده، در این مورد بگید.
بله، در این زمینه روزنامه تهران امروز یک گزارش تقریبا مفصلی منتشر کرده و اظهارات چند تن از نمایندگان حتی اصولگرای مجلس رو منتشر کرده و از قول اونها نوشته که هیچ ستادی برای تعلل در کار دولت وجود ندارد. آقای احمدی نژاد اخیراً در سفر به همدان ادعا کرده بود که یک ستادی تشکیل شده برای شکست دادن طرح هدفمندسازی یارانه ها. اما آقای موسی ثروتی نماینده اصولگرای مجلس به روزنامه تهران امروز گفته که اساساً این ادعای آقای احمدی نژاد کذب است و واقعیت نداره و واقعیت اینه که آقای احمدی نژاد باید طرح هدفمند کردن یارانه ها رو از ابتدای سال 89 آغاز میکرد، اما با هر ترفندی بود اون رو به تأخیر انداخت و در حال حاضر هم با این ادعاها میخواد زمین سازی بکنه برای اجرا نکردنش در 6 ماه دوم سال. آقای جمشید انصاری و آقای عباس علی نورا دو نماینده دیگر مجلس هم چنین اظهاراتی کردند.
با آقای رفیع‌زاده، ظاهرا شرایط برای دختران دانشجو هر روز سخت‌تر میشه، در این مورد بگید.
بله، روزنامه تهران امروز گزارشی منتشر کرده در مورد شرایط سخت برای دختران دانشجو که از امسال تشدید میشه در دانشگاه‌ها و دلیلش هم این هست که از میان صدها دانشگاهی در ایران وجود داره و اهم دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی فقط 11 دانشگاه برای دانشجویان تازه وارد در سال 89 خوابگاه اختصاص دادن و سایر دانشگاه‌ها گفتن که ما امکان دادن خوابگاه به دانشجویان رو نداریم. روزنامه جامعه جم هم در همین زمینه نوشته که 984 هزار نفر داوطلب کنکور هستن امسال، اما فقط 11 دانشگاه قراره که به کنکوری ها خوابگاه بده.
شهرام رفیع‌زاده از شما سپاسگزارم.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
حکایت همچنان باقی است. مجله صبحگاهی رادیو فردا به پایان میرسه، اما وبسایت ما همواره با شماست. radiofarda.com. سپاسگزارم از اینکه در این 30 دقیقه ما را همراهی کردید و یادآوری میکنم رأس ساعت 9 بامداد حدود 30 دقیقه دیگر با خبرها و گزارش‌های بیشتر باز می‌گردیم. حسن جعفری هستم. دوشنبه‌ای خوش برای شما آرزو میکنم. تا فرصتی دیگر.